بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، یه بحث دیگه از آیه ملکیان مونده، این رو هم بگم خدمتتون دیگه، با توجه به تفسیری که در بحث قبلی دادم شاید این بحث نیازی به توضیح زیادی نداشته باشه. عرض کردم آیه ملکیان در جمع پژوهشگران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 73 و 74 جلساتی داشتن تحت عنوان پیشفرض‌های بازسازی علوم انسانی در پرتاب بینش‌های اسلامی. آقای ملکیان، عرض کردم کلن ایشون به عنوان یکی از منکران علم بومی و علم دینی دو تا بحث ارائه کرده، هر دوتاش هم مباحثی بوده که در جلساتی عرضه کرده، یعنی مقاله آکادمیک علمی نوشته نشده در این باب، جلساتی بحث های ارائه کردن و دیگران پیاده کردن. یکی بحث همین علم بومی بود که جلسه قبل توضیحش رو دادم و به نظر من خیلی ساده و سهل انگارانه به انکار علم بومی پرداختن، در حالی که در خود غرب هم بسیاری از این مباحثی که ایشون به این راحتی انکار کردن اونجا الان محل بحث هست و خیلی ها قبول دارن. همونطور که عرض کردم جامعه بومی هم در هدف علم، هم در روش علم و هم در داوری طبعا تأثیر گذاره، هرچند روش در علوم انسانی تجربی و میدانی است، این مشترکه، اما همین نگاه در واقع تجربی و میدانی تفاوت پیدا میکنه و این نکته ظریف بنده همین نکته است که متاسفانه بعد از یک ساعت و نیم صحبت کردن هنوز بعضی دوستان روشن نشد بود براشون. من توصیه میکنم عرایزم رو باز تأمل بیشتری بکنن تا شاید روشن‌تر بشه. بحث دومشون درباره علوم انسانی دینی است و اینکه آیا علم انسانی دینی داریم یا نداریم. بحث قبلی درباره علم بومی بود، این بحث درباره علم دینی است، ولی چون علم دینی و علم بومی با هم یک قرابت زیادی دارن لذا تقریبا به یک نتیجه میرسیم، اما در اینجا از یک زاویه دیگری ایشون بحث کرده. ایشون میگه اینایی که قائل به بازسازی اسلامی علوم انسانی هستند و معتقدن و این رو به عنوان یک استراتژیک برای کل کشور و نظام تلقی میکنن که میخوان علوم انسانی رو بازسازی بکنن، بازسازی علوم انسانیشون بر اساس اندیشه‌های اسلامی است، یعنی بر اساس اندیشه‌ها و پیشورزهای اسلامی میخوان این علوم انسانی رو اصلاح و بازسازی بکنن. ایشون معتقده تمام کسانی که این ادعا رو دارن یه سری پیشفرض‌هایی دارن و پنج پیشفرض رو در مجموعه این جلسات مطرح کرده که میگه با این پنج پیشفرض این آقایون در صدد بازسازی اسلامی علوم انسانی هن. این مقاله و این مباحث در کتاب علم دینی صفحه 171 تا عرض کنم خدمت شما 190 آمده. بعدش هم این گردآورنده های این مقالات هم یه ملاحظاتی آخر این نوشته آوردن. خب این پنج تا پیشفرض چیه؟ یعنی اگر کسی این پنج پیشفرض رو نپذیرد خود به خود بازسازی اسلامی علوم انسانی معنا پیدا نمی کنه. حالا ببینیم این پنج تا پیشفرض چی هست و آیا درسته یا نه. پیشفرض اول درباره شناخت اسلامه، اینکه می دانیم اسلام چیست. اگر کسی ندونه اسلام چیه میتونه به بازسازی اسلامی علوم انسانی بپردازه. طبعا کسی که ادعا میکنه بازسازی علوم انسانی رو، بازسازی اسلامی علوم انسانی رو، اول باید بپذیره که اسلام چیست، میدانیم اسلام چیست، هم میدانیم قالب اسلام چیست. قالب اسلام به معنای همون شکل و قلمرو لفظی اسلامه. مثلا قرآن قالب اسلام هست، احادیث میدونیم کدام حدیث جزء اسلامه، کدام حدیث جزء اسلام نیست، برای علم رجال، علم حدیث، اینو قالب اسلام رو به ما نشون میدن. قرآن متنیست که قطعی و صدوره، به تواتر دست ما رسیده، روایات هم به هر حال بعضیش خبر واحدن، بعضی خبر متواترن. خلاصه از علم الحدیث و علم الرجال میتوانیم قالب و لفظ اسلام رو بشناسیم. البته اینا میگن شرط لازمه، شرط کافی نیست، یه روشناسی علوم تاریخی و چیزای دیگه هم نیاز هست که ما واردش نمیشه. این بخش قالبی اسلام. پس میدونیم قالب اسلام چیه. قالب اسلام قرآن است و سنت، علم رجال و حدیث و علوم دیگه ما کمک میکنه که این رو، قالب اسلام رو بفهمیم. همچنین میفهمیم محتوای اسلام چیست. در حال مجموعه اون چه از 14 معصوم دست ما رسیده است، میدونیم معناش چیه. شما زمانی میتونید بگید اسلام رو شناختم که هم قالب اسلام رو بشناسید هم محتوای اسلام رو. وقتی اسلام رو شناختید، هم قالبش رو هم محتواش رو، وقت میتونید ادعا کنید بازسازی اسلامی علوم انسانی رو. قالب اسلام رو میتونید بشناسید برای اینکه به هر حال فرض بر اینه که علومی مثل رجال و حدیث و اینا در اختیار دارید. معنای اسلام رو هم میتونیم به دست بیاریم، محتوای اسلام هم در اختیار ما هست، برای اینکه برای بعضی علوم در اختیار داریم، مثل علم تفسیر، علم شرح الحدیث، علم شرح الحدیث داریم، علم مثلا اصول فقه هست، علوم دیگه مثل لغت و صرف و نحو و علوم بلاغی، معانی بیان بدی هست. این علوم معانی و محتوای اسلام رو هم در اختیار ما قرار میدن، علومی مثل زبانشناسی، علومی مثل شرح الحدیث، اصول فقه و امثال ذالک. پس پیش‌فرض اول این شد که اسلام میدانیم چیست، هم قالبش را هم محتوایش را. قالبش را از طریق علم حدیث، علم رجال به دست میاریم و علوم دیگر. محتوایش را هم از طریق باز علوم دیگر به دست میاریم، مثل علم تفسیر، علم معانی و تفسیر حدیث و اصول فقه و علوم لغوی و بلاغی و امثال ذالک، زبان شناختی. این پیش‌فرض اول. پیش‌فرض دوم این است که بدانیم علوم انسانی چیست. اگر کسی ندونه علوم انسانی چیه، باز نمیتونه دم از بازسازی اسلامی علوم انسانی بزنه. در حالت بدانه علوم انسانی چیه. حالا علوم انسانی البته ایشون ابتدا میگه که ما فعلا تفکیک روشی اینجا ارائه نکنیم، میشه گفت علوم انسانی تقسیم میشن به 4 قسم: علوم انسانی فلسفی، علوم انسانی تجربی، علوم انسانی عرفانی، علوم انسانی تاریخی. 4 دسته علوم انسانی داریم. یعنی یه دستش از علوم انسانی، علوم انسانی تجربی هن. معمولا این بحثی که الان مطرحه در حوزه علوم انسانی اسلامی ناظر به همین علوم انسانی تجربی است، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اینا که به هر حال یک روش خاصی دارن. به هر حال شما باید بدانید روانشناسی تجربی چیه، جامعه شناسی تجربی چیه، اقتصاد چیه، تا بتونید بگید اینا رو میخوام بازسازی کنم. اگر هم کسی ادعا میکند علوم انسانی را میشناسد، حداقل باید 3 بخش در علوم انسانی رو بشناسه. یکی تطور تاریخی علوم انسانی رو، یه شناخت تطوری و تاریخی از علوم انسانی رو بداند. وضع این، 1. 2. وضع کنونی علوم انسانی رو هم بشناسد. یعنی ممکنه بعضی هستن تاریخ روانشناسی رو میدونه، اما آخرین دستاورده علم روانشناسی نمیدونی چیه. اینا باز علم روانشناسی نمیتونه ادعا کنه که میدونه. هم تاریخ و سیر تطور علوم رو باید بداند، علوم انسانی رو، هم وضع کنونی علوم انسانی رو باید بدونه. این دو. سوم، روش شناسی علوم انسانی رو هم باید بدونه. پس پیش‌فرض اول شناخت اسلام بود در دو ساحت چی؟ قالب و محتوا. پیش‌فرض دوم شناخت علوم انسانی بود در سه ساحت چی؟ تاریخ تطوری علوم انسانی، وضع کنونی علوم انسانی و روش شناسی علوم انسانی. این دو تا پیش‌فرض. پیش‌فرض سوم برای بازسازی اسلامی علوم انسانی پذیرش نقص و منقصت در علوم انسانی است. یعنی کسی که ادعا میکنه علوم انسانی باید بازسازی بشن، باید اسلامی بشن، خلاصه یه نقصی برای علوم انسانی قائلن، معتقده برای این علوم یه منقصتی دارن، یه نقصی دارن، یه آسیبی دارن که باید این آسیب، این نقص برطرف بشه. یه عیبی، یه آفتی در این علوم وجود داره که معمولاً کسانی که قائل به بازسازی علوم انسانی هستن، نقصی که در علوم انسانی میبینن تعارضی است که در علوم انسانی مشاهده میکنن با اسلام و آموزه اسلامی. میگن بعضی دستاوردهای علوم انسانی که در دنیا هست، علوم انسانی متداول در دنیا، با آموزه های قرآنی و روایی در تعارضند و چون اسلام بر حقه، لابد این گزارای علوم انسانی باطلن، پس ناقصن، پس باید بازسازی بشن. این پیش‌فرض سوم. پیش‌فرض چهارمی که ایشون مطرح میکنه نسبت دین است با دو مقوله ارزش و دانش، که شما حالا به تعبیر بنده قلمرو به دین. این پیش‌فرض چهارمه که ما قلمرو به دین و گستره دین رو منحصر در چه بدانیم؟ آیا منحصر در گزارای ارزشی بدانیم یا منحصر در گزارای دانشی بدانیم یا ترکیبی از دانش و ارزش بدانیم؟ یا اخی کسی ادعا میکنه دین فقط ارائه کننده دانش است، معرفت میده، هست و نیست ها و گزارای توصیفی رو در اختیار ما قرار میده. یا گفته میشود نه، دین فقط گزارای ارزشی را، باید و نبایدها رو در اختیار قرار میده. این قول دوم. قول سوم این است که نه، دین هم وظیفهش، هدفش، قلمروش ارائه گزارای دانشی است، هم گزارای ارائه کننده گزارای ارزشی است. خب اگر دین رو منحصر به گزارای ارزشی بدانید، وقت بعد بگید علوم انسانی ارائه کننده دانش ها هستن، دانش و ارزش که با هم تعارض پیدا نمی کنن. مگر این که شما معتقد باشید از دانش ارزش یا از ارزش دانش زاییده می شود. خب این چنین زایشی رو هم هیوم به عنوان مغالطه طبیعت شناختی مطرح کرد. یادتون از قبلا تو بحث دانش و ارزش خدمتتون توضیح دادم که هیوم معتقد اصلا از دانش ارزش زاییده نمی شود، همچنان که از ارزش دانش هم زاییده نمی شود. هیچ موقع از باید و نبایدی هست و نیست استنتاج نمی شود، از هست و نیست هم باید و نباید استنتاج نمی شود. پس بنابراین اگر علوم انسانی بیانگر دانش ها باشند، علوم دینی بیانگر ارزش ها، دیگه تعارضی نیست و به هر حال بله نیاز به بازسازی باشه. یعنی خود به خود با این پیش‌فرض چهارم، پیش‌فرض سوم هم منتفی میشه و بحث بازسازی اصلا سالم انتفاع موضوع میشه. اما اگر دین رو مجموعی از دانش‌ها و ارزش‌ها بدانید، بله بحث تعارض مطرح میشه. و یا اینکه کسی معتقد باشه از دانش ارزش یا از ارزش دانش زاییده میشه، میشه به هر حال بحث تعارض رو پیش کشید. خلاصه یه قلم رو به، یا مثلا کسی معتقد باشد که علوم انسانی فقط مشتمل بر دانش نیست، مشتمل بر ارزش هم هست. خلاصه یا بعد ارزش رو هم جز ادامنی علوم انسانی بدانید، یا دین رو اعم از دانش و ارزش بدانید تا به هر حال پیش‌فرض تعارض معنا پیدا کنه، تا بازسازی جای خودش رو نشون بده. پیش‌فرض پنجم که آخرین پیش‌فرضیش که ایشون ذکر کرده اینه که معتقدین به بازسازی اسلامی علوم انسانی معتقد به یک روشی هستن برای متقاعد ساختن دیگران به دیدگاه‌های دینی خودشون. چون ببینید یه وقت یه کسی یه ادعایی که مطرح میکنه از سه راه میتونه بگه این اعتقاد رو من قبول دارم، یا بعد بگه ایمان دارم به این عقل گذاره، یا باید بگه از طریق تجربه گزار رو به دست آوردم، یا باید بگه از طریق استدلال، از طریق استدلال ما قبل تجربی، بله هر تجربی هم استدلاله. خب شما که گزاره دینی دارید و میخواید با این گزاره دینی به بازسازی علوم انسانی بپردازید، اگر بخواید به ایمان تمسک کنید، ایمان شما رو که دیگران ندارن، دو راه دارید، یا از طریق استدلال پیش برید یا از طریق تجربه. شما زمانی میتونید علوم انسانی رو بازسازی کنید که روشی برای متقاعد ساختن دیگران داشته باشید، یعنی بتونید با روش تجربی و روش استدلالی مدعای خودتون رو مخاطب منتقل کنید، ولی اگه بخواید با روش ایمانی منتقل کنید که او به ایمان شما گرایشی نداره، نمیپذیره. بله اگر بخواید از طریق ایمان علوم انسانی رو بازسازی کنید، نهایتش مؤمنان حرف شما رو میپذیرن، ولی این فایده خیلی فایده کمی است. یعنی علم شما یه علم جهان شمول نخواهد شد، فقط مؤمنان میپذیرن این ادعا رو و غیر مؤمنان دیگه بهره‌ای از آن نمیبرن. و تقریبا در این نوشته هم بیشترین اشکالی که آیه ملکیان داره، بیشترین حرفی که داره به همین بحث روش باز برمیگرده، و الا اون بحث عرض کنم خدمتتون شناخت اسلام و شناخت علوم انسانی رو، اینا رو حالا اینجا خیلی بحث نمی کنیم، ولی در علوم شناخت اسلام هم باز اینا چون گرایش هرمنوتیستی دارن معتقدن که، یعنی اشاره هم داره این بحث رو که یه هر کسی یه تفسیری از دین داره، هر کسی یه تفسیر و قرائتی از دین داره، خب کدام اسلام، اسلام الف یا اسلام ب یا اسلام جیم، شما با اسلام کدام اسلام میخواید بازسازی علوم انسانی بکنید؟ با اسلام شیعی، با اسلام سنی؟ این خودش یه مشکلی است در بازسازی. مشکل دیگر اینه که به هر حال روش ایمانی، اگر با روش ایمانی میخواید بازسازی کنید، خب غیر مؤمنان نمیپذیرن. روش هم اگر میخواد تجربی باشه، روش همگانی است دیگه، اسلامی غیر اسلامی نداره. این بحث ایشون هم به نظرم شبیه بحث، حالا این البته این مباحث مربوط به بیش از 10 سال پیشه، از کم سال 73 74 این بحث رو داشته، بحث قبلی که داشتیم علم بومی مربوط به سال گذشته بود، سال 86 بود، و و لذا من خدمت رو عرض کنم که وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنم میبینم هیچ تفاوتی، یعنی یک قدم بحث جلوتر نرفته، همون بحث های مثلا 14-15 سال پیش دوباره تکرار شده، توجه داری؟ در حالی که خب حقش بود برای کسی که موضوع داره کار میکنه برای یه حرف جدیدی، یه نوآوری، برای مطلب تازهی دستش بیاد. کسی که تو این حوزه به تعبیر داره کار میکنه بعد یک نظرات جدیدی دستش بیاد. در هر صورت چند تا ملاحظه من به این دیدگاهشون عرض بکنم غیر از اون چیزایی که در بحث قبلی گفتم. یه ملاحظه‌ای که اینجا هست اینه که تبیین علم دینی ایشون و نقدی که بر علم دینی داره بر اساس نظریه جناب نقیب العطاسه، توجه دارید؟ یعنی نقیب العطاس اگه یاد تو باشه معتقد به تهذیب و بازسازی بود. اگه یه کسی اعتقادی به تأسیس داشته باشه یا اصلا اعتقاد به استخراج و استنباط داشته باشه، ایشون باید یه جور دیگه بحث رو شروع میکرد. ممکنه کسی بگه من نمیخوام علوم انسانی رو بازسازی کنم، اصلا کاری به علوم انسانی غربی ندارم، اصلا کار ندارم تعارضی هست یا نیست، اصلا علوم انسانی غربی با علوم انسان اسلامی من تعارض نداشته باشه، هیچ بحث تعارض. پیشورز سوم من بذاریم کنار که یکی از پیشورزهای مهم ایشونه، تعارض هم نداشته باشه باز ما اون علوم رو علوم اسلامی نمیدانیم، چون علوم مقابل علوم اسلامی، مقابل علوم انسانی اسلامی الزاماً علوم انسانی ضد اسلامی که نیست، ممکنه غیر اسلامی باشه ضد اسلامی نباشه، ولی چون غیر اسلامی است به هر حال اسلامی نیست. مگر مقابل علوم انسانی اسلامی ضد اسلامیه؟ هم بحث تعارض هم لازم نیست پیش بکشید، هیچ تعارضی هم نداشته باشن میتونید بگید علوم سکولارن، چون سکولار به معنی ضد اسلامی که نیست، ضد دینی که نیست، غیر دینی. ما میخواییم علوم دینی داشته باشیم اگر بتونیم داشته باشیم. این اولا. ثانیا هر کسی که ادعایی دارد حتما یه سری پیش‌فرضایی داره، چه معتقدین به علم دینی چه معتقدان به علم غیر دینی یا معتقدان منکران علم دینی و غیر دینی، هر کسی ادعایی داره پیش‌فرضایی داره و از قضا مدعیان علم دینی پیش‌فرضاشون خیلی بیش از اینا هست. اصلا یک کسی میخواد پیشفرزار، حالا من انشالله اگر رسیدم نظری خودم هم بگم، میگم که چقدر ما پیشفرزای متعدد داریم بعد اینا رو اول حل کنیم. مثلا وقتی کسی ادعای در باره علم دینی و علوم تجربی اسلامی داره حتما یه پیشفرزای معرفت شناختی داره، حتما یه پیشفرزای دین شناختی داره، نه یه پیشفرز، چندین پیشفرز معرفت شناختی. اصلا معرفت چیست؟ ملاک صدق و کذب چیست؟ اصلا معرفت صدق و کذب برداره یا نه؟ اگر برداره، صدق و کذب برداره است، ملاک و معیارش چیه؟ مطلق علما. بعد در خصوص علوم تجربی ما باید پیش‌فرضمون رو مشخص کنیم، دیدگاه در باره علوم تجربی چیه؟ پیش‌فرض‌های معرفت شناختی، پیش‌فرض‌های فلسفی علم، فلسفه علم، پیش‌فرض‌های دین شناختی، پیش‌فرض‌های علوم انسانی، خیلی پیش‌فرض دیگه لازمه، نه فقط این 5 تا پیش‌فرض. این که بدانیم اسلام چیست، این یکی از 10 پیش‌فرضی است که شما بهش توجه کردید. علوم انسانی چیست. اصلا این پیش‌فرض خیلی پیش‌فرض کلی است. پیش‌فرضی که در حوزه فلسفه علوم انسانی شما اینا رو باید بهش بپردازید. اصلا همین که شما دارید میگید در شناخت علوم انسانی ما باید شناختی از تطور تاریخی علوم انسانی داشته باشیم، این خودش پیش‌فرضی داره. پیش‌فرضش اینه که ماهیت علوم انسانی و هر علمی به تاریخ تطورش. اگر شما تاریخ و تطور علم رو جزء خود علم ندانید، خب من برای شناخت علوم انسانی چه نیازی به تطور تاریخیش دارم؟ من وضع کنونی علم رو بدانم کافیه، یعنی بدونم الان علوم انسانی چه وضعی داره، این کفایت میکنه، نیازی به سیر گذشتش ندارم. شما آیا تاریخ فلسفه رو جزء فلسفه میدانید یا نه؟ اگر تاریخ فلسفه رو جزء فلسفه میدانید، شناخت فلسفه متوقع بر شناخت تاریخ فلسفه است. اما اگر نه، تاریخ فلسفه رو جزء فلسفه ندانید، میگه من چیکار دارم تاریخ فلسفه بخونم یا نخونم، بدانم یا ندانم، خودم این فلسفه موجود و فلسفه محقق رو که بدانم کفایت میکنه، بدونم اصالت از آن وجود یا ماهیت کافیه. اما سیر تاریخی فلسفه ضروری نداره بدونم. پس بنابراین این که شما میگید برای دانستن علوم انسانی دانستن تاریخ تطور علم، علوم انسانی، وضع کنونی علوم انسانی، روش شناسی علوم انسانی لازمه، معنیش اینه که این سه مؤلفه رو گوهر علوم انسانی میدانید. اگه کسی ندانه اینا رو، مثلا فرض کنید تاریخ تطور رو گوهر علم ندانه، کمون که بعضی نمیدونن، مثل خیلی الان مثلا اساتید فلسفه ما، مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی، حضرت آیت الله مصباح، استاد فلسفه حکمت متعالی هستند، فیلسوف اسلامی هم هستند، اما خیلی از اطلاعات تاریخ فلسفه اسلامی رو نمیدونن، نرفتن دنبالش، کار تاریخی فلسفه اسلامی نکردن، اما فیلسوف اسلامی هستند. این خوش مبناش در فلسفه علم. خلاصه بیش از اینها پیش‌فرض لازمه که فقط اینا نیست، و خود همین پیش‌فرض‌ها هم مبتنی بر یک سری پیش‌فرض‌هایی است که، ولی همونطوری که اشاره کردم، بله این شکی نیست، درسته که کسی که میخواد به بازسازی علوم انسانی بپردازه، یا اصلا نه تأسیس علوم انسانی اسلامی بکند، حتما باید یه شناختی از اسلام داشته باشه. اما من جزئی تر عرض بکنم، باید یه شناختی از حوزه های انسان شناختی اسلام داشته باشه، چون به هر حال این بخشی از اسلام خیلی نزدیکتره به مباحث علوم انسانی، و بعد علوم انسانی موجود هم بدانه. ولذا یکی از اشکالاتی که ما به بعضی از تلقیایی که از علم دینی شده بود داشتیم این بود که گاهی خود توجه ندارن علوم انسانی موجود چه علمی است، یا اون حیث تجربی بودنش رو توجه نمی کنن، بعد میگن ما میخوایم علوم انسانی داشته باشیم، علوم انسانی اسلامی. برای علوم انسانی موجود و محقق تجربی هن، میدانی هن، اینا باید ببینید اسلامی میشن یا نه. اما این حرف رو من قبول ندارم که قرائت های مختلف از اسلام مانع میشه از بازسازی. چرا؟ برای اینکه اون کسی که ادعای اسلامی کردن علوم انسانی رو داره، نمیخواد منکر روش تجربی و میدانی بشه، بلکه میخواد چیکار کنه؟ میخواد با قرائتی که از اسلام دارد به یک فرضیه برسه، بعد با اون فرضیه رو با روش تجربی اثبات کنه. حداقل یه تلقی از علم دینی این بود دیگه، یه تلقی از علم دینی این بود. شما میگید آه کدام قرائت؟ هر قرائتی. بعدن قرائت ها رو میاد با روش تجربه آزمون میکنید. هر کسی تونست قرائت خودش رو از اسلام با روش تجربه میدانی به اثبات برسانه، او برده. بله حالا ممکنه اگر
مکاتب
اگر مثلا بله اگر مکاتب، اما دیگه طبیعتا حالا اگر روش تجربه میدانی یه روش باشد، این تفسیرهای یعنی دو تا فرضیه نقیزه این اثبات نمیشن، اما ممکنه یکی کاملتر باشه یکی ناقصتر باشه، یه ذو مراتب باشه. بله اونجا دارن که نقیزه اینن به لحاظ اعتبار همون نکتهی که خدمت رو عرض کردم. من نمیخوام وارد روش بشم که آیا خود روش تجربی و میدانی آیا محتوا هم درش دخل داره.
این تردد قرائت
بله. ولی صحبت در اینه که اینکه میگه کدام قرائت علم انسانی رو اسلامی میکنه، میگیم هر کدوم، هر قرائتی که روش مندانه باشه. به هر حال ایشون که اینقدر تأکید رو روشمندان بودن علوم انسانی داره، علوم انسانی هم که روشمندانه است. اینطور نیست که هر کسی بلند بشه یه چیز فهمی داشته باشه بگن آقا این فهم اسلامیه. همونطور که علوم انسانی روشمندانه است، علوم اسلامی هم روشمندانه است. برای اهل سنت روشمندانه دارن حرف میزنن، ولی ما شیعیان دیدگاهشون رو نپذیریم، ولی یه متکلم داره روشمندانه بحث میکنه، ولی در دل این تحقیق روشمندانه اختلاف وجود داره. این علوم انسانی، این علوم طبیعی. پس هر قرائتی که روشمندانه به دست بیاد و بعد با روش تجربه میدانی آزمون پذیرفت، میشه گفت اون علوم انسانی اسلامیست. ولی چند تا قرائت، چند تا نظریه اسلامی هم داشته باشیم در حوزه علوم انسانی، کما اینکه در مگر روانشناسی چند تا نظریه نیست، مگر در جامعه شناسی چند تا نظریه نیست، اینجا هم همینطوره. به صرف اینکه چند تا قرائت هست دست بال ما بسته نمیشه. به قول ایشون چطور چند تا مکتب روانشناسی اجازه دارن بیان چند تا فرضیه و نظریه روانشناسانه بدن، چند تا قرائت اسلامی و تفسیر از اسلام مجاز نیستن؟ اونجا دستشو باز، اینجا دستشو بازه. مهم اینه که بیاد از روش تجربی و میدانی استفاده کنه. نکته دیگر این است که ببینید هم علوم انسانی مشتمل بر دانش و ارزشن، هم علوم اسلامی. ما دیگه فرضای دیگه رو قبول نداریم، این که بگن آقا علوم انسانی فقط دانشه، اینا حرفای پوزیتیویست هست. الان هیچ که اینو قبول نداره، علوم انسانی هم دانش هم ارزش. لذا در علوم انسانی هم هست و نیست هست، داره توصیف میگه گزارش میده، هم باید و نباید داره. مثلا در اقتصاد میگن آقا تورمه، باید این کار رو بکنین که جلو نقدینگی رو بگیرین، جلو تورم رو بگیرین. از قضا از توصیف هاشون هم به توصیه ها میرسن. اون مقالطه طبیعت گرایانه آیه هیوم هم اونجا معنا پیدا میکرد که تمام مقدمات استدلال شما توصیف اگر بود نتیجه توصیه ای نمیده، اما اگر یه مقدمه توصیف یه مقدمه توصیه باشه نتیجه توصیه میده، نتیجه تابع اخص مقدمات. و اینجا هم همینطور استنتاج میکنه. بله اگر هزار تا مقدمه توصیفی داشته باشید یه نتیجه توصیفی به دست نمیاد و همچین برعکس. کسی هم نمیخواد اینطور استنتاج کنه، حتما یه گزاره توصیفی زمینه میشه. حالا اون گزاره توصیفی از کجا آمده یا جز بدیهیاتشون هست یا بدیهی فرضش کردن. تو اقتصاد همینطوره ها، اقتصاد میگه آقا هر انسانی نه تنها به سراغ مطلوب بهتر میره، اصلا میگه باید به سراغ مطلوب بهتر بره، باید به سراغ سود بیشتر بره. بدیهی هم تلقیش کرده، بحثش هم نمی کنه، اثباتش هم نمی کنه، اصل مسلمه و باید ازش نتیجه میگیره. هیچ که الان ادعا نمی که علوم انسانی فقط مشتمل بر توصیف هاست. نه، توصیف داره، توصیف هم داره. اسلامی هم که ما میشناسیم همینه، هم جهانبینی داره، هم ایدئولوژی داره، هم هست و نیست داره، هم باید و نباید داره. و چون موضوع علوم انسانی انسان است و موضوع اسلام هم انسانه، ولو غایتش رسیدن به خداست، ولذا استکاک و تعارض خیلی زیاده. پیش تحقق، در مقام تحقق تعارض پیدا شده. ولو من عرض کردم حتی اگر هم تعارضی هم نیابیم علی الظاهر، ولو در لایه‌های پنهان به هر حال تعارضایی وجود داره، ولو در ازای تعارضی نیابیم، ولی در با توجه به تعریفی که اسلام از انسان میده، طبیعی است که ما شناختمون و داوریامون درباره انسان تفاوت بکنه با کسی که مبانی متافیزیکیش تفاوت داره. یعنی بدون شک ما به یک دستاورده دیگری میرسیم که، یعنی اگر بخوایم از آموزهای اسلام استفاده بکنیم، به انسان به یک انسان شناسی و علوم انسانی میرسیم که دیگران نرسیدن. کمون که غربی ها همینطورن. به هر حال هم اشاره کردم غربیایی که در اروپا زندگی میکنن یه تحقیقات به این نتایجی از علوم انسانی گیرشون میاد، در امریکا یه نتایج دیگری، چون سوژه هاشون، مسائلشون، موضوعاتشون، دغدغه هاشون تفاوت داره. آخرین نکته رو درباره روش عرض بکنم که قبلا هم دیگه تأکید کردیم. ببینید، روش در علوم انسانی تجربی و میدانی است. اینو ما نمیخوایم ازش عدول کنیم. یعنی این بحثی که ایشون در اینجا آوردن که ادعای علوم انسانی رو اگر میخوایم ایمانی و درون دینی اثبات بکنیم، خب غیر مؤمنان نمیپذیرن. نه، ما اصلا وارد درون دین و آیات و روایات هم نمیشیم. نهایتش ممکن از آیات و روایات فرضی جدیدی بگیریم، اما اثباتش رو از طریق تجربه و تحقیقات میدانی انجام میدیم. توجه دارید؟ ولی از دو جهت محتوای این روش و نتیجهش تفاوت پیدا میکنه در علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غیر اسلامی. یه جهت همون جهتی بود که خدمتتون عرض کردم که به هر حال محقق و پژوهشگر دیندار و بومی اون جامعه یه چیزایی رو میبیند که دیگران نمیبینند، که در بحث گذشته مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیکنم. این یکی. نکته دوم که اینجا میخوام اضافه کنم اینه که ببینید، اسلام یه سری آموزه هایی رو، توصیف ها و توصیه هایی رو بیان کرده. برای چی؟ برای چی نوره پیغمبر اسلام ذکر کرده؟ برای چی خدای سبحان قرآن رو نازل کرده؟ برای اینکه جامعه ای بسازد. یه جامعه دینی در برابر جامعه سکولار. برای این جهت بوده دیگه، میخواد جامعه اسلامی ساخته بشه، جامعه دینی ساخته بشه. وقتی شما از روش تجربی و میدانی استفاده میکنید و این جامعه دینی رو میدان تحقیقاتون قرار میدین، آیا به نتائجی نمیرسید غیر از نتائجی که از جامعه سکولار به دست میاد؟ جامعه سکولار تمام هدفش سود مادی است، این جهانی است، اما در جامعه دینی سود معنوی است، آن جهانیست. جامعه‌ای که واقعا جامعه دینیست، مردمش مردم دیندارن، نه دیندار شناسنامی. میشه ابوذر، میشه سلمان. با اینکه وضع مالیش خوبه تقسیم میکنه اموالشو، خیلی راحت انفاق میکنه. اصلا شما در جامعه دینی مقوله‌ای به نام کنز دیگه سالم به انتفاع موضوع میشه، فقر سالم به انتفاع موضوع میشه، چون جامعه ایست که انسان ها ساخته شدن، تربیت یافتن. البته جامعه دینی و جامعه سکولار مقوله به تشکیک زو مراتبه. یه مرتبه عالیش جامعه ایدئال آرمانی است که البته ما معتقدیم زمان ظهور حضرت هم تقوا پیدا میکنه، در مقاطعی از تاریخ هم بعضی جوامع داشتن این حالت رو، اما دیگه حالا کل جهان در اصل ظهور این اتفاق میفته. اوتوپیا هم نیست، جامعه لایتحققی نیست، ذهنی صرف نیست، نه تقوا پیدا میکنه. اما همین جامعه دینی زو مراتب دیگه، مردم وقتی مردم متدین باشن، اگر در جامعهشون فقر و فقیر باشه، با یه تلنگری با یه تذکری هشدار پیدا میکنن، متنبه میشن. من یکی از برنامه‌هایی که تو سخنرانی ها و جلسات مختلف دارم ترجیح بند بحثام هست، همه جا میگم همین توجه به فقرا و مستمندان و ایتام و برحال این ذوی الحقوقه، همیشه میگم تو صحبتام و تأثیرش هم بارها دیدم، بارها. یعنی وقتی مثلا فرض کنید همین جمع عرض کنم دوستان قدیمیمون که دور هم جمع میشیم، وقتی تذکر بهشون میان میگن فلانی مثلا حالا شما تو حوزه اید، با مثلا بزرگان حوزه ارتباط دارید، با مسائل برها دینی و آیات و روایات سرکار دارید، ما کمتر با این چیزا سرکار داریم، یه وقت نصیحتی از ما میخوان، تذکری. من همیشه نصیحتم تذکرم به اینا اینه که فقرا رو برید شناسایی کنید، مستمندان برید شناسایی کنید، برید خودتون کمک کنید بهشون، طبیبی یه وقت بذار تبابت کنید به این فقرا، رایگان تبابت رایگان، مثلا مهندس چی کارشون، هر برات شغلی داری یه جوری میتونی کمک کنی به اینا. وقتی میرن میپذیرن، هم برای بچه متدین هم مسلمان، وقتی میرن از نزدیک هم میبینن این فقرا و مستمندان رو، خود کمک به فقیر و مستمند یه لذتی درش هست که آدم وقتی چشید این لذت رو دیگه نمیتونه ترکش کنه، معتاد میشه. یعنی مثلا دیدید بعضی اهل تهجد شبن، آسان نیازی است که ساعت بذاره از خواب بلند شه نصف شب مثلا با خدا مناجات کنه، لذت میبره. تهجد این کمک به فقیر و مستمند هم همینطوره. بعد وقتی میرن دیگه نمیتونن رها کنن، کمک میکنن انفاق، بعد یه دفعه میبینید وضع یک جمعی از فقرا مستمندان اصلا حل میشه، برطرف میشه، مشکلشون حله. خب این جامعه دینی است، این جامعه جامعه دینی نباشه، اگر این جامعه جامعه سکولار باشه، فقط دنبال سود مادیش باشه، خودشون نصیحت کن اثر نداره. و خیلی از قوانین و فرمولای علم اقتصاد به هم می‌ریزه. فرمولای علم اقتصاد با یه قواعدی میخواد نظام اقتصادی رو تغییر بده. چرا؟ چون پیش فرضش اینه که انسانی رو داره یعنی این قانون مال انسانیست که دنبال سود این جهانی مادی محضه، اصلا مطلوبیت برای اون مطلوبیت مادی است. خدا رحمت کنه شهید سید رضا الله، ایشون در شرف سالگرد شهادتش هم هستیم، ایشون حق بزرگی برگردن همه ما دارن و رفقا من توصیه میکنم یه وقتی رو بذارید حتما آثار ایشون رو یه دور بخونید. بعضی آثارش یه سخنرانی بوده، یه سخنرانی، اما در اون سخنرانی یه متدولوژی داده، در تفسیر این داره، در عقاید داره، در بحث‌های مختلف. ایشون در همین کتاب اقتصادوناش این مطلب رو دارن، میفرمایند که اگر ما یک جامعه داشته باشیم که احکام اقتصادی اسلام رو پیاده کنن، یعنی در احکام تولید احکام مصرف رو پیاده کنن. ما یه احکام تولید داریم که میگه آقا از راه مکاسب محلله حلال برید کسب ثروت کنید، سراغ مکاسب محرمه نرید، از راه کسب حلال درآمدزایی کنید. بعدم دست و بال آدم ها رو باز گذاشتن، کسب حلال برید میلیاردر هم بشید. اما در مقام مصرف که میشه میگن نمیاد به در مقام مصرف میگن نه، خمس تو باید بدی، زکات تو باید بدی، بعد انفاق تو هم باید داشته باشی، حق همسایه هست، حق پدر و مادر هست، حق اقربا هست، حق شهروندان هست، این مصرف. حالا بعضی از این موارد مصرف واجبه، بعضی موارد مصرف مستحبه. اگر یه جامعه دینی تحقق پیدا کرد، آیا قوانین اقتصادی جدیدی کشف نمیشه؟ خب میشه دیگه. خب ما این کار کردیم، اگر این واقعیت رو بپذیریم که پذیرفتنی هم هست، برای اینکه اصولاً یکی از علتهایی که دوستان دقت کنید قوانین علوم انسانی تغییر پیدا میکنن، یکی از علتاش تغییر موضوعه، یعنی انسانه، یعنی انسان ها وقتی تغییر پیدا میکنن قوانین کشف شده از انسان هم تغییر پیدا میکنه، چون در قوانین این انسان رو توضیح میدید. خب انسان وقتی تغییر پیدا کرد قانونش هم تغییر پیدا. این قانونش شما این قوانینی که برای انسان میگید آیا منطبق بر حیوانات هست؟ نه، چون حیوان حیوانه. حالا اگه این انسان شد حیوان، از حیوان بدتر، قانوناش هم قانونای انسان حیوانی میشه. اگر شد انسانی که دینی است، قوانینش قوانینی است که از این انسان دینی در میاد، قانون میشه قانون اسلامی، دینی میشه. پس از دو جهت ما میتونیم علوم انسانی اسلامی داشته باشیم. یکی وقتی که جامعه اسلامی شد و قوانینی که از این جامعه استنباط و استخراج کنیم، یکی نه وقتی که جامعه اسلامی بشود، محقق اسلامی که از آموزه اسلام برخورداره و جامعه بومی خودش هم میشناسه، یه چیزایی میبیند و یه مواد و محتوایی رو در این تجربه و تحقیقات میدانی میریزه و به نتایجی میرسد که شخص غیر مسلمان و غیر متدین نمیتونه مگر اینکه اون دستاوردها دستش برسه. البته این روش هم قابل انتقال به دیگران است، یعنی این پیش‌فرض پنجم که روشی برای متقاعد ساختن دیگران رو ما هم قبول داریم، از قضا این روش میتواند دیگران رو متقاعد سازه، دیگران رو، یعنی این قوانین و این ادعای علوم انسانی رو میشه به دیگران هم منتقل کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که هر ادعای علوم انسانی هرچه شواهد تجربیش بیشتر باشه قابل اثبات یا تایید بیشتره. خب ما شواهد تجربی میاریم. خانم نیکی کتی عرض کردم برای ادعای خودش یه سری شواهد آورد، تو یه سری شواهد رو دید، ما میریم یه سری شواهد دیگه رو میاریم بهش نشون میدیم، ما هم میبینه دیگه، اگر بهش توجه بدیم میفهمه دیگه، یعنی هم زبانی و تفاهم امکان پذیره. یعنی شما همه این شواهد رو ندیدی، هیچ کدوم از این رو ندیدی، اگر این شواهد رو میدیدی میفهمیدی ایران مخالف مدرنیته نیست، ایرانی ها مخالف مدرنیته امریکایی هن، انگلیسی هن، چون در طول این 100 سال اخیر از امریکایی و انگلیسی ها فریب دیدن، نیرنگ دیدن، کلاهبرداری دیدن. ببین اخو جز محتوای روش ها، چون ما وقتی میگیم روش تجربی و میدانی و آماری که منظور این نیست که آمار قوانین ریاضی رو میخوایم عوض کنیم، نه، آمار همون قوانین آمار ریاضی است، همون نیست که همه استفاده ما هم استفاده میکنیم، اما چه محتوا، مثل ببینید منطق میمانه. شما منطق سوری دارید؟ قیاس شکل اول و شکل دوم و سوم و چهارم یا قیاس استثنایی که تغییر پیدا نمیکنه. این شکله. محتوا رو که تو این بریزید نتیجه عوض میشه. شما یک محتوایی میتونید تو این قالب بریزید نتیجه قدم عالم به دست میاد. یه محتوای دیگه بریزید حدوث عالم به دست میاد. غیر از اینه مگه همین کار نکردند؟ بله، روش تجربه روش مشاهده ایست، روش استقرایی است، گردآوری اطلاعاته، روش میدانی استفاده از آماره. اما شما در این جامعه آماری این پرسشنامه رو تهیه کردید و به این جواب رسیدید، چرا پرسش های دیگر رو در این پرسشنامه نگنجوندید؟ چون ندیدید. شما این پرسش های جدید رو بیارید مثلا نتیجه عوض میشه، چون اطلاعات جدیدی گیرتون میاد. پس محقق دیندار و بومی بهتر از محقق غیر دیندار و غیر بومی میتونه جامعه دینی و بومی رو تحقیق کنه، البته به شرطی که عالم اون رشته هم باشه دیگه، با اون شرایطی که گفتیم. لذا هر چقدر اسلام رو هم بهتر بشناسه بهتر میتونه سوژه رو تعریف کنه، زوایای اطراف سوژه رو کشف کنه. تازه این عرض بنده تا اینجا یک عرض متوسطی است. یه عرض عمیق‌تری هست که باید نشون بدیم چگونه پیش فرض‌های متافیزیکی ما در خود روش و تحقیق روشی، در واقع تحقیق روش من تأثیر میذاره. اون یه کار عمیق‌تری میطلبه. به هر حال خلاصه عرض من این شد که البته نه تنها بازسازی اسلامی علوم انسانی، بلکه کلن ادعای علم دینی پیش‌فرض‌هایی داره و پیش‌فرض‌هاش خیلی بیش از این هاست و خیلی دقیق‌تر و ظریف‌تر و جزئی‌تر از این پیش‌فرض‌هایی است که اینجا ذکر شده، که من انشاءالله اگر حالا فرصتی شد خواستیم نظر خودم رو منقه و فقط در یه جلسه عرض بکنیم، باید این پیش‌فرض‌ها رو مقدار دسته‌بندی‌تر و منطقی‌تر خدمتتون ارائه کنیم. خب دیگه این بحث تمام شد و عرض کنم خدمت شما اگر بخواییم وارد بحث جدید بشیم دیگه، حالا یا دوستان میخواید باز یه چند دقیقه مختصر استراحتی بکنید بعد بحث دیگه رو بگیم خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله.